ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 17 آبان ماه 1392 برابر با 8 نوامبر سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 12 درجه در اینجا و 16 درجه هم در تهران. آرزو داریم که روز جمعه خوبی را گذرانده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زم.
با سلام. ساعتی پیش مذاکرات سه‌جانبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کترین اشتون، نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای آغاز شد. پیش از این نشست جان کری با همتایان اروپایی خود و کترین اشتون در مقر اتحادیه اروپا در ژنو دیدار و گفتگو کرد. جان کری پیش از آغاز گفتگوهای جانبی در مقر اتحادیه اروپا در ژنو گفت: آقای کری گفت ما تلاش می‌کنیم اختلاف‌ها را کاهش دهیم، ولی باید در نظر داشت که مسائل مهمی مطرح هستند که باید حل شوند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت هنوز توافقی با ایران به دست نیامده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، انتقاد اسرائیل از توافق احتمالی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را زود هنگام خواند و گفت هنوز توافقی به دست نیامده است. به گفته او جان کری به ژنو سفر کرده تا برای کاستن از اختلافات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تلاش کند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در این حال تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا اتفاق نظر دارند. همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات هسته‌ای در ژنو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر گونه معامله احتمالی با ایران را رد کرد و گفت پذیرش پیشنهادهای ایران دادن فرصت به جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است. نتانیاهو در آخرین دیدارش با جان کری بار دیگر از سیاست‌های آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کرد و گفت آمریکا معامله قرن را به ایران پیشنهاد می‌کند و اسرائیل کاملا با آن مخالف است. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولین برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های مقیم وین مقر آژانس خبر داده است که آقای آمانو دعوت علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای سفر به ایران را پذیرفته است. هفته گذشته هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد جدیدی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات مربوط به برنامه اتمی‌اش به آژانس ارائه کرد. جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده، ولی مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند این طرح جدید و همزمان با آن مذاکرات سیاسی با گروه 5 به علاوه 1 بتواند در مدت کوتاهی به کاهش تحریم‌ها و حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی منجر شود. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که به ناو هواپیمابر نیمیتز دستور داده شده منطقه خلیج فارس را ترک کند. این ناو هواپیمابر برای انجام عملیات نظامی احتمالی در سوریه به منطقه اعزام شده بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، این تصمیم آمریکا حاکی از آن است که اکنون رویکرد دیپلماتیک برای حل بحران سوریه جدیتر مطرح شده است. ناو هواپیمابر نیمیتز قرار بود در ماه اوت از منطقه خارج شود، ولی نگرانی غرب از امکان استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی سبب شد آمریکا مدت مأموریت آن در منطقه خلیج فارس را تمدید کند.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 در ژنو و عزیمت ناگهانی وزیر خارجه آمریکا و دیگر کشورهای غربی به ژنو، نگاه رسانه‌ها رو بر این مذاکرات متمرکز کرده است. آخرین گزارش‌ها رو از ژنو به طور مستقیم از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این شهر خواهید شنید. در مورد تحولات روز جمعه در ژنو گفتگوی مستقیمی خواهیم داشت با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. با وجود تورم بیش از 40% در ایران و رشد اقتصادی منفی بیش از 5% و همچنین بیش از 3 میلیون بیکار، وزیر اقتصاد ایران نسبت به آینده اقتصاد کشور ابراز خوشبینی کرده است. چگونه؟ گزارش خواهید شنید در این باره. در پی تشدید آلودگی هوای خوزستان، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از احتمال بارش باران اسیدی در این استان خبر داده است. گزارشی می‌شنوید در این خصوص. و ستن از خطنگاران و نقاشان ایرانی آثار خودشون رو در نمایشگاه جهانی هنرهای معاصر در شهر مونتروی سوئیس به نمایش گذاشتند. درباره این رویداد هنری بیشتر خواهید شنید در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. ارتباط مستقیم تلفنی ما با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو برقرار شده است. هانا جان، با سلامی دوباره.
سلام دوباره به شما و سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا.
امروز به طور ناگهانی تحولات مهمی در ژنو رخ داد. آخرین خبرها در این باره چیست هانا؟
بله، تحولاتی که به طور ناگهانی ازش صحبت میکنیم، تحولاتی هستش که از شب گذشته، نیمه شب گذشته آغاز شده و این تحولات با ورود یکی پس از دیگری وزرای خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ادامه پیدا کرده. این تحولات رو خیلی شگفت زده کرده همه خبرنگارانی که اینجا هستن و ناظرانی که اینجا هستن در ژنو، به دلیل اینکه به هر حال اونطوری که مثلا خود لورن فابیوس، ببخشید، گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان گفته، حضور وزرای خارجه در ژنو با میزان اهمیت مذاکرات در ارتباط هست. تازه‌ترین خبرها حاکی از این هستش که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم به جمع سایر وزرای خارجه خواهد پیوست و خبرهایی درباره وزیر خارجه چین هم مطرح هست و عادت مشخص نیستش که وانگ یی، وزیر خارجه چین، 100% به ژنو میآید یا خیر. اما اگر که طرفین بنا داشته باشند جلسه بعدی 5+1 با ایران، جلسه رسمی که امروز برگزار نشد و تنها دیروز برگزار شد، اگر طرفین بخوان که جلسه دیگری داشته باشن و در سطح وزرای خارجه باشه، فکر میکنم که وزیر خارجه چین هم راهی شهر ژنو بشه. البته با فاصله طولانی که چین تا ژنو داره، فکر میکنم که اگر بناست که این اتفاق بیفته، باید در همین 1-2 ساعت پیش رو خبرش به صورت رسمی اعلام بشه. خبر دیگر، دیدار سه جانبه کاترین اشتون، محمد جواد ظریف و جان کری هستش که اون در مقر اتحادیه اروپا در جریان بود. خبری از تمام شدن اون گفتگوها مطرح نشده و خبری درباره احتمال دیدار دو جانبه وزرای خارجه آمریکا و ایران هم منتشر نشده. و اون چیزی که مشخص هست با توجه به اینکه ساعت حدود 7:38 شب در ژنو هست و تنها ساعتی به پایان روز دوم مذاکرات باقی است، اون چیزی که بسیار زیاد تبدیل به واقعیت داره میشه این هستش که مذاکرات به روز سومی هم بکشه،
یعنی به روز شنبه فردا.
بله دقیقاً.
در مورد مذاکرات روز جمعه اظهار نظرهای مختصری هم از سوی مقامات شده. مثلا محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، چنین گفته، میشنویم و بعد برمیگردیم.
به هر حال ما وارد مرحله بسیار مشکل و بسیار حساس تدوین متنی شدیم، حالا به عنوان اعلامیه، بیانیه، که احتمالی هست که امروز به نتیجه برسه. البته ممکن هم هست که مذاکرات بیشتر طول بکشه و نیاز به وقت بیشتری برای برداشتن این گام ابتدایی باشه، ولی به هر حال با توجه به حساس شدن این مرحله از مذاکرات، دیدیم که علاقه به حضور درش داره زیاد میشه. باید ببینیم که نتیجه چی میشه.
صدای محمد جواد ظریف بود، وزیر خارجه ایران. یک جمع‌بندی از سخنانی که امروز گفته شده میتونی هانا به ما بدی؟
بله صحبت که البته صحبت ها واقعا در حد دو سه جمله از سوی هر طرف گفتگو هستش، هر کشوری که یا معاونان وزیر خارجه یا خود وزرای خارجه صحبت هایی کردن. جان کری بعد از اینکه وارد ژنو شد گفتش که فاصله های مهمی بین طرفین وجود داره که باید بسته بشه. لورن فابیوس گفتش که فرانسه خواهان توافقی معتبر در مورد برنامه هسته‌ای هست. آقای فابیوس تنها دو سه روز پیش با محمد جواد ظریف دیدار کرده بود و فرانسه در دو سه هفته اخیر هم موضعی تندتر از مواضع همیشگیش در قبال ایران گرفته بود، اما او هم به جمع سایر وزرای خارجه پیوست. و سخنگوی کاخ سفید در واکنش به صحبت‌هایی که بنیامین نتانیاهو کرده بود درباره احتمال دستیابی به یک توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته بود که هر گونه انتقادی چون که هیچ توافقی به دست نیومده زود هنگام هستش. از سوی طرف ایرانی هم صحبت‌های مطرح میشه. آقای تخت‌روانچی از اعضای هیئت ایرانی گفته که ایران در خواسته که در مرحله اول باید موضوع تحریم‌های بانکی و نفتی مورد توجه قرار بگیره، اما به هر حال مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. طرفین توافق کردند که مذاکرات محرمانه باشه. در نتیجه جزئیاتی از اون که پشت درهای بسته مذاکرات گفته میشه و شنیده میشه رو خبرنگاران بهش دسترسی ندارن و باید منتظر شد تا کنفرانس خبری شاید برگزار بشه و ما جزئیات بیشتری درباره شیوه مذاکرات و اون چه که در اون مطرح شده بشنویم.
سپاسگزارم. هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا بود در ژنو. و ما روی خط دیگر تلفن رادیو فردا آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا رو داریم. آقای تقی‌زاده درود بر شما.
سلام به شما و به شنوندگان شما.
آقای تقی‌زاده، شاید مهمترین پرسش مربوط به مذاکرات امروز این باشه که سفر غیر مترقبه وزیر خارجه آمریکا و دیگر کشورهای غربی به ژنو نشونگر چی میتونه باشه و چه معنایی داره به اعتقاد شما؟
اینکه امیدهای بیشتری بین طرفین برای رسیدن به نوعی تفاهم موضوعی فراهم شده. قبل از اینکه خبر رفتن آقای کری به ژنو منتشر بشه، ما شنیدیم که سفر آقای ظریف به ایتالیا لغو شده و ایشون ترجیح داده که در ژنو برای ادامه مذاکرات بمونه. طبیعتاً گفتگوهای دو جانبه‌ای که دیروز بعد از ظهر به جای گفتگوی جمعی ما بین طرفین صورت گرفت، این مسیر رو تا حدود زیادی هموار کرد. حالا به نظر میرسه که طرف اصلی ایران در این گفتگوها گروه‌های غربی هستند که روز گذشته هیئت نمایندگی ایران با اونها گفتگوهای جداگونه‌ای داشته. خب از این لحاظ موضع روسیه شکل شاید جالب یا حساسی پیدا میکنه، برای اینکه اونها نمیخوان اگر توافق جامعی بین ایران و غرب صورت میگیره نقش سنتی میانجیگری خودشون رو از دست بدن. توجه داشته باشیم اون چه که فردا احتمالاً به عنوان بیانیه مشترک صادر خواهد شد یک توافق قطعی یا قانونی نیست، برای اینکه تعهداتی که دو طرف میپذیرند بایستی در مراجع قانونی خودشون مورد تصویب قرار بگیره. اگر آمریکایی‌ها در قبال ایران تعهدی را قبول میکنن، بایست مفاد اون به کنگره بره و همینطور جامعه اروپا بایستی مفاد توافق‌های کشورهای اروپایی رو در بروکسل به تصویب برسونن و طبیعتاً اگر بخشی از این توافق به خصوص به اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی گسترش پیدا بکنه، نمایندگان جمهوری اسلامی هم باید مفاد اون رو از تصویب مجلس شورای اسلامی برسونن. ولی در مجموع همه این پیشرفت‌ها نشون میده که امیدواری‌های بیشتری برای نزدیک کردن نظرهای دو طرف حالا فراهم شده که این گفتگوها رو متفاوت میکنه با مجموعه گفتگوهای دو سال گذشته ایران با گروه پنج به علاوه یک.
یعنی به اعتقاد شما آقای تقی‌زاده در چه حد میشه از نتایج این مذاکرات توقع داشت؟
اگر ما وضعیت اقتصاد ایران رو در نظر داریم و اینکه ببینیم نتایج این توافق‌ها یا تفاهم‌های متقابل چطور قابل تأثیر به زندگی اونها خواهد بود، نمیتونیم در این مورد خیلی خوشبین باشیم. این تنها نقطه آغاز یک راه بسیار طولانی و پرپیچ و خمه. در طول 10 سال گذشته این تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده و اقتصاد ایران در این مسیر قرار گرفته. تنها میشه امیدوار بود در صورت پیدا شدن نقطه شروع در یک راهی که حداقل مسیر اون یک سال به طول خواهد انجامید، این توافق‌ها شکل نهایی پیدا بکنه و آثار وضعی و اقتصادی اون در سالهای بعد در زندگی مردم ایران دیده بشه.
سپاسگزارم آقای تغییرزاده از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم و از ژنو به ایران میرویم. برای اقتصادی که تورم اون بیش از 40% است، رشد اقتصادیش بیش از -5% و تعداد بیکارانش بیش از 3 میلیون نفر هستند، چگونه میشود آینده امیدوار کننده تصور کرد؟ اما وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از آینده اقتصاد ایران ناامید نیست. او برای امیدواری‌هایش نشانه‌هایی دارد. بیشتر می‌شنویم از آرش حسنی.
نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال به بیش از 40% رسیده است. این نرخ تورم به معنای آن است که اگر ایران صدر نشین بالاترین نرخ تورم در جهان نباشد، دست کم در 3 رتبه نخست جهان از این بابت ایستاده است. اما گزارش بانک مرکزی از شاخص تورم در مهر ماه امسال برای ناظران نشانه هایی نیز داشته است. نرخ تورم در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه پارسال که از آن با عنوان نرخ تورم نقطه به نقطه یاد می شود به 36.6% رسید. در این گزارش نرخ تورم ماهانه، یعنی نرخ تورم شهری بر ماه سال 92 نسبت به مهر ماه امسال رشدی کمی بیش از 1% را تجربه کرده است. این آمارها اگرچه به خودی خود مطلوب نبوده و نیست، اما در مقایسه با نرخ‌ها و اعداد ارقام مشابه در دوره‌های گذشته امیدهایی را زنده می‌کند. گزارش جدید بانک مرکزی که آمار مهر ماه امسال را نشانه گرفته است، نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه برای 4 ماه پیاپی روندی نزولی داشته که اگرچه به معنای تداوم افزایش نرخ تورم است، اما نشان می‌دهد که شیب و شتاب این نرخ رشد تعدیل شده است. همین تعدیل نسبی شتاب نرخ تورم عاملی شده که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 از امیدها و نشانه‌هایی سخن بگوید که در اقتصاد ایران مشاهده کرده است. آقای طیب‌نیا با استناد به همین روند کاهشی چند ماهه نرخ تورم از آشکار شدن نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران سخن گفته است. هرچند که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت به 0% خواهد رسید. 0% که از یک سو به معنای بهبود رشد شدیداً منفی اقتصاد ایران در سال 91 است و میتواند امیدوار کننده باشد و سوی دیگر با 0 بودنش نامید کننده. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، در بیان همین حس‌های دوگانه و متناقض از آمارها و ارقام اعلام شده درباره اقتصاد ایران چنین میگوید:
پیش بینی نرخ رشد در حد 0 برای اقتصاد ایران در سال 92 از طرف رئیس کل بانک مرکزی هم میتونه باعث امیدواری باشه هم منشأی است. امیدواری از این لحاظ که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی به گفته مسئولان ارشد دولت 11 و تایید کم و بیش اون از طرف مرکز آمار منهای 5.8% بوده و همین که این نرخ شدیداً منفی تا سطح 0 بالا بیاد کار مهمی انجام گرفته، ولی پیشبینی رئیس کل بانک مرکزی یأس‌آور هم میتونه باشه، چون نرخ رشد کشور حتی اگر خودش رو از محدوده شدیداً منفی خارج بکنه باز در سطح 0 باقی میمونه و در واقع رکود اقتصادی در ایران ادامه پیدا میکنه.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 بی‌اعتنایی دولت محمود احمدی نژاد به برنامه 4 توسعه و همزمانی آن با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران را دلیل رشد بی سابقه نقدینگی در اقتصاد ایران و در نهایت رشد کم سابقه نرخ تورم در این سالها میداند. او در این حال تحریم ها را نیز در تشدید این وضعیت بی اثر ندانسته است. نکته ای که فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، معتقد است با پدید آمدن روزنه های امید در فضای مذاکرات ایران و قدرت های غربی می تواند بر فضای اقتصاد ایران مؤثر باشد.
تردیدی نیست که عادی شدن روابط ایران با جامعه بین المللی هوای تازه‌ای است برای اقتصاد ایران، ولی در این زمینه هم خیال پروری نباید کرد. اولا رفع کامل تحریم ها یک فرایند نسبتا طولانی است و مهمتر از اون، ایران برای آشتی کردن با رشد اقتصادی باید اقتصادش رو هماهنگ بکنه با مقتضیات قرن 21.
به گفته آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد، در دولت پیشین تصور غلطی وجود داشت که گویا با تزریق بی‌حساب نقدینگی میتوان مشکل تولید و اشتغال را مرتفع کرد. حالان که این تزریق نقدینگی و بهره برداری غلط از درآمدهای نفتی منجر به شکل گیری تورمی کم سابقه در اقتصاد ایران شد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برام ما خیلی کمک
کرد
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 22:20 به وقت ایران و 19:50 به وقت مرکزی اروپا مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در پی تشدید آلودگی هوای استان خوزستان، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز جمعه از احتمال بروز پدیده باران اسیدی در این استان خبر داد. چند روز پیش هم در پی بارش باران هزاران تن از اهالی خوزستان به دلیل مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند و مقام‌های مسئول اعلام کردند که ستاد بحران و کمیته اضطرار در حال بررسی این موضوع. جزئیات بیشتر رو در گزارش بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز جمعه از احتمال بروز پدیده باران اسیدی در استان خوزستان خبر داد، اما گفت که هنوز این موضوع قطعی نیست. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین گفت بالا بودن میزان ریزگردها و همزمان بالا بودن رطوبت در این استان ممکن است باعث بارش‌های اسیدی شود. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط زیست در تهران پدیده باران اسیدی در خوزستان را پدیده ای نوظهور می‌داند.
باران اسیدی یه اثرهایی به جا می‌ذاره. ما می‌دونیم که حدود 100 هزار هکتار خوزستان ما برنج داریم. تا به حال آثاری از اسیدی بودن باران در اهواز به دست ما نرسیده. بنابراین شاید این یک پدیده نوظهور و جدید باشه که در اون صورت باید منبع و منابع تولید این آلو تحقیق و بررسی کرد.
هفته پیش پس از بارش اولین باران پاییزی در خوزستان، حدود 6000 تن از شهروندان اهوازی به دلیل مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند. برای بروز مشکلات تنفسی این شهروندان عوامل متعددی مطرح شد، از آتش زدن لاستیک‌های مستعمل و دود ناشی از آن گرفته تا وجود نیترات و ریزگردها در هوا. اما آنطور که اسماعیل کهرم میگوید مشکل اصلی همان وجود ریزگرد هاست.
ریزگرد ها در خوزستان همیشه بالا بوده. ما اسم اینها رو گذاشتیم ریزگرد های عربی و یا ریزگرد های غربی. ما حدود 46 تا کانون های بحران ریزگرد داریم که اینها به توسط باد، حالا بر حسب شدت باد و یا جهت حرکت باد، اینها رو بر می‌داره و میاره روی قسمت‌هایی از ایران که معمولاً در غرب ایران قرار گرفته، حتی تهران هم مصون نیست. بنابراین این ریزگردها هستند که باعث آلودگی هوای خوزستان میشن، به خصوص اگر اینها زیر دومی میکرون باشن.
سعید متصدی معاون سازمان محیط زیست از بررسی موضوع آلودگی هوای استان خوزستان در کمیته اضطرار خبر داده است. به گفته او قرار است مواردی از قبیل تعطیلی موقت برخی از واحدهای صنعتی و کارخانجات، جلوگیری از آتش زدن مزارع و زباله‌ها، محدودیت تردد اتومبیل‌ها و تعطیلی موقت مدارس و ادارات در این کمیته بررسی شود. اسماعیل کهرم درباره راهکارهای کاهش آلودگی هوای خوزستان اینطور میگوید.
الان مشخص شده که وجود تالاب‌ها و وجود جنگل‌ها به خصوص میتوانه جلوی ریزگردها رو بگیره. بنابراین در طولانی مدت ما باید تالاب‌هامون رو حفاظت بکنیم و یا جنگل کاری بکنیم. اما مسئله آنی این است که مالچ پاشی بکنیم در این کانون‌های بحرانی. میتونیم ریزگردها رو با پاشیدن مالچ نهار بکنیم، مارچ و ترکیباتی هست پاشیده میشه و از تو دستگاه اون ریزگردها رو مانند این که پتورش انداخته باشیم از حرکتشون جلوگیری میکنیم.
سازمان بهداشت جهانی مهر ماه امسال اعلام کرد که شهر اهواز آلوده ترین شهر جهان از نظر ذرات معلق در هواست. در این گزارش صنایع سنگین و کیفیت پایین سوخت خودروها عوامل اصلی آلودگی در این شهر عنوان شده است. شهر سنندج مرکز استان کردستان ایران هم سومین شهر آلوده جهان در این فهرست بود. بر اساس آمارهای دولتی سالانه بیش از 10,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سه تن از خط‌نگاران و نقاشان ایرانی، الهی خاتمی، امیر فلسفی از ایران و محمود زندرودی مقیم فرانسه، به دعوت یک گالری معروف تازه ترین آثار خودشون رو در نمایشگاه جهانی هنرهای معاصر در شهر مونتروی سوئیس به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه که تا یک شنبه آینده فعالیت داره بیش از 30 گالری سرشناس دنیا شرکت دارند. درباره این رویداد هنری و آثار سه هنرمند ایرانی بیشتر میشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
همه ساله در سوئیس دو نمایشگاه بزرگ هنر، یکی در شهر بال و یا بازل و دیگری در نمایشگاه هنرهای معاصر در شهر مونترو برپا می شود. گالری پاله در سوئیس یکی از بیش از 30 گالری معروف است که امسال آثار خطنگاری و نقاشی سه هنرمند ایرانی را در نمایشگاه هنرهای معاصر در شهر مونترو ارائه کرده. الهه خاتمی که از او به عنوان نخستین استاد زن در رشته خط نستعلیق در ایران یاد می شود، یکی از این سه هنرمند ایرانی است که در انجمن خوشنویسان ایران سرگرم تدریس است. امیر فلسفی دیگر هنرمند خوشنویس و خطنگار است که ضمن آموزش هنرجویان در انجمن خوشنویسان در ایران تاکنون با هنر خوشنویسی خود برخی از آثار شاعران بزرگ ایران از جمله دیوان حافظ، گلستان سعدی، رباعیات خیام، دو بیتی‌های بابا طاهر و بخشی از شاهنامه فردوسی را هم کتابت کرده. این دو هنرمند به دعوت گالری پاله سوئیس از ایران به نمایشگاه مونترو دعوت شده و سومین هنرمند محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده از فرانسه است که چند تابلوی خط و تصویر و نقاشی برجسته خود را ارائه کرده. آقای زنده‌رودی برای خلق آثار خود از فرهنگ، افسانه‌ها و داستان‌های کهن ایران الهام می‌گیرد و در گفتگو با رادیو فردا درباره شیوه و راه و روش هنری خود اینطور گفته:
سطح کارام روی کاغذ دست‌ساخته‌ایه که خودم می‌سازم و بعد این خمیر کاغذی که درست می‌کنم قبل از اینکه خوش بشه روش برجسته کاری می‌کنم، همینطور قسمت‌هایی که می‌خوام گود باشه در میارم و عکسایی که لابلای این خمیر کاغذ میره در سطح وسیع تابلو می‌چسبونم و از هر عاملی که بتونه این ایده منو پیاده بکنه استفاده می‌کنم و خطم یکی از اوناست.
آقای زنده‌رودی، عمر این کاغذ دست‌ساز شما چقدره؟
عمرش بستگی به طرز نگاهداری تابلو داره، ولی من معمولا چون اینا را روی سطحی که میارم روش یک نوع سمر میکشم و میدونم که همیشه خواهد ماند.
یکی از آثار بزرگ شما هفت پیکر نظامی نام داره و قرار هستش که البته به نوشته رسانه‌های داخلی ایران این اثر شما ضمن نمایش در موزه هنرهای معاصر تهران به گنجینه این موزه هم برای همیشه بپیونده. آیا اینطوره؟
هنرهای معاصر تهران تعداد 8 تابلو که به صورت برجسته هستش و مربوط به 7 پیکر هستش و اینو من بر اساس شعر نظامی ساختم و به زودی در موزه هنرهای معاصر به نمایش در میاد.
آثار سه هنرمند خط‌نگار و نقاش ایرانی محمود زنده‌رودی، الهه خاتمی و امیر فلسفی از سوی گالری پاله راه به نمایشگاه جهانی هنرهای معاصر در شهر مونترو سوئیس گشوده و هنردوستان می توانند از این آثار و صدها اثر هنری دیگر تا یک شنبه آینده دیدن کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شما میتونید نظرات خودتون رو به وسیله این پیامگیر به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان برسونید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420221122112. 20420221122112. و با این یادآوری که این یک دستگاه پیامگیر خودکاره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان. شاد و تندرست باشید.